خوش اومدید به بخش خبری ساعت 12 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. جو بایدن اطلاعات مایک پنس درباره روسیه را ستود. ورود نیروهای آمریکایی به لهستان. کرملین این اقدام ناتو را تهدیدی برای روسیه دانست. و حال سعید شیرزاد زندانی سیاسی در پی 38 روز اعتصاب قضا به وخامت گرایید. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مورد ستایش قرار دادن جانشین خود مایک پنس معاون رئیس جمهور منتخب گفت که پنس بیشتر از دونالد ترامپ درباره روسیه می داند. جو بایدن در گفتگو با خبرنگاران کاخ سفید گفت مایک پنس او را تحت تأثیر قرار داده و فکر می‌کند وی نسبت به دونالد ترامپ آگاهی درست‌تری درباره مقاصد احتمالی پوتین و روسیه دارد. جو بایدن همچنین گفت هرگز منظور دونالد ترامپ را وقتی درباره روسیه صحبت می‌کند نمی‌فهمد. مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا حدود یک هفته دیگر برگزار می‌شود. چند هزار تن از نیروهای آمریکایی به همراه تانک و تسلیحات سنگین روز پنجشنبه وارد لهستان شدند. این انتقال نیروها که در راستای عملیات برنامه ریزی شده ناتو برای تقویت همپیمانان خود در اروپای شرقی است، ابراز نگرانی مسکو را به دنبال داشت. کرملین میگوید که حضور این نیروها تهدیدی برای روسیه به شمار می آید. این بزرگترین تعداد نیروهای نظامی امدادی آمریکا به اروپا پس از دهه هاست که 2700 تن از 3500 نیروی برنامه ریزی شده است. سرهنگ کریستوفر نوری، فرمانده تیپ سوم مسلح تیم رزمی آمریکا در غرب لهستان گفت که هدف اصلی این ماموریت پیشگیری از تهدیدها و به عنوان یک حرکت بازدارنده است. سعید شیرزاد زندانی سیاسی که از 38 روز پیش اعتصاب قضا کرده به دلیل افت فشار خون و درد معده و قفسه سینه به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شد، اما از پذیرش سرم خودداری کرد. به گزارش وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، تا زمانی که وی از دریافت سرم خودداری کند مسئولان زندان او را به بیمارستان منتقل نخواهند کرد. سعید شیرزاد در خرداد 1393 دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شد. در هفته‌های اخیر وضعیت جسمانی چند تن دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله آرش صادقی و علی شریعتی به دلیل اعتصاب قضا وخیم شده است. سرپرست سازمان حج و زیارت میگوید که بعید است ایران و عربستان درباره ویزای حج چالشی داشته باشند، چون در این باره قبلا توافق کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید محمدی گفت عربستان سعودی هر سال طبق معمول برای تعیین زمان مذاکره با هیئت‌های اعزامی کشورهای اسلامی دعوتنامه‌هایی به این کشورها می‌فرستد. به گفته آقای محمدی، اگر در زمان تعیین شده برای هیئت ایرانی یعنی 5 اسفند این مذاکرات به نتیجه برسد، میتوان برنامه ریزی و هماهنگی‌ها را انجام داد. پیشتر علی قاضی اسکر به خبرگزاری ایرنا گفته بود که فعلا هیچ موردی در حج امسال قطعی نیست و زمانی که شرایط فراهم شود شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت می‌کنند. روابط تهران و ریاض در پی کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج در سال 1394 و تیره شدن روابط دیپلماتیک به دنبال حمله به نمایندگی‌های سیاسی عربستان در تهران و مشهد رو به تیرگی گذاشته است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد با این تنظیمات تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کویر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در آن روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نمی‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانته.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاست‌گذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله بدونید که در ذات خودش مسئله قبیحی است به عنوان محیط زیست. خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما داریم باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینه‌اش باشه. وقت بالا بردن هزینه مسلماً بالا بردن سود هست. وقت چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلماً اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. وقت این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در یه سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشروی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65% جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مسلحت نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن. من فکر می کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می کنم همگی ولای توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولای توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت موثرات شده در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش‌های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آبخانداری و آبخیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تأثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و بجا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگان‌های اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه‌ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل‌های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح‌ها یا پروژه‌های دیگه‌ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. و مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبت رو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر اینکه به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح ها یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.